سی بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 8300 ایرانی دیگر به کووید 19 تایید شد. پاپ فرانسیس برای سفری 4 روزه و با پیام صلح راهی عراق شد. و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست دسترسی به اینترنت را در سیستان و بلوچستان فوراً برقرار کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 خبر داد و گفت بیش از 700 تن از این مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قصدی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60512 نفر رسیدند.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مقامهای جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی در زمینه چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه می دهند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت اگر سفر ممنوع شد همگان از جمله خود او نباید به سفر بروند. اما همچنان 2 هفته مانده به تعطیلات نوروز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اعلام نشده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز جمعه برای سفری 4 روزه وارد عراق شد. پاپ فرانسیس در پیام ویدیویی که پیش از آغاز این سفر منتشر شده بود خود را زائر صلح خواند.
Vengo come pellegrino. Come pellegrino penitente.
رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین در این پیام گفت دستش را به سوی خواهران و برادرانش در سایر ادیان دراز می‌کند و در این حال بر هزینه سنگینی که مسیحیان عراق در دهه‌های اخیر پرداختند اشاره کرد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از 1 سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. او قرار است در جریان این سفر با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون نفر بوده که همکنون به 300 هزار نفر رسیده است. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیاست. مسیحیان در عراق از شاخه‌های مختلف از جمله کلدانی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هستند. روبرت کلوویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در ژنو از حکومت ایران خواست تا فوراً دسترسی به اینترنت را در برخی مناطق جنوب شرقی ایران فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کلوویل با اشاره به اینکه در جریان سرکوب اخیر در استان سیستان و بلوچستان دست کم 10 نفر و احتمالاً تا 23 نفر کشته شدند گفت تایید این آمار و اطلاعات از آن منطقه به دلیل قطع شبکه موبایل چالش برانگیز بوده است. در پی کشته شدن سوختبران در مرز ایران با پاکستان و سرکوب خشن اعتراضات ناشی از آن، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان را قطع کرد و هنوز گزارش‌ها حاکی است که در برخی از این مناطق دسترسی به اینترنت محدود یا به طور کامل قطع است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای کوتاه از خنثی شدن قصد هواپیما ربایی در مسیر اهواز به مشهد در شامگاه پنجشنبه خبر داد. در این بیانیه گفته شده است که هواپیما ربا قصد پرواز به سمت یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را داشته، اما با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان فرد هواپیما ربا بازداشت شده است. این بیانیه به هویت این فرد و انگیزه او برای این اقدام اشاره نکرده و گفته است که بررسی در این زمینه ادامه دارد. جمهوری اسلامی معمولاً درباره این گونه رخدادها به صورت شفاف اطلاع رسانی نمی کند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی و با استناد به سخنان چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که به دلیل کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند. در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان، ابتدا از او درباره پیشینه روابط تجاری تهران و دهلی نو پرسیدم.
هند و ایران از سالهای خیلی گذشته شرکای تجاری مهمی برای همدیگه بودن. خب هند یکی از وارد کننده های مهم نفت ایران بوده و در مقابل ایران برخی از کالاهای اساسی مثل شکر یا برنج رو از هند وارد می‌کرده در حجم بسیار بالا. منتها بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، هند در سال 2019 و بعد از اینکه اون معافیت‌های نفتی کنار گذاشته شد برای هند، دیگه صادرات نفت از ایران رو به شدت کاهش داد و خب در مقابلش سطح تجارت دو کشور به شدت کاهش پیدا کرد از سال 2019 تا الان، یعنی طی دو سال گذشته، و وضعیت به جایی پیش رفت که در ماه‌های گذشته خبر آمد که بست صادرات برنج و شکر از هند به ایران هم که دو کالای اساسی و مهم و استراتژیک بود برای جمهوری اسلامی، به شدت کاهش پیدا کرده. و خبر اخیر هم که همین خبری بود که کلا صادرات از کالا از هند به ایران به دلیل کمبود منابع روپیه الان ظاهرا متوقف شده.
اشاره کردید به کاهش اندوخته روپیه تهران برای انجام مبادلات تجاری با کشور هند. با این حساب چه آینده‌ای رو میشه انتظار داشت برای روابط اقتصادی تهران با کشور هند و آیا ایران نمیتونه از ارزهای دیگه برای انجام مبادلات خودش با هند استفاده کنه؟
ببینید، قاعدتا این دو کشور اصلا قبل از این دوره اخیر تحریم ها خب تبادلات ارزیشون محدودیتی نداشت و دلاری هم تبادلاتی داشتن، اما به دلیل محدودیت هایی که تحریم ایجاد کرد یه توافقی با هم کرده بودن که بتونن با روپیه تبادل داشته باشن. منتها اون چه که واقعیت هست اینه که اساسا منابع ارزی ایران به دلیل تحریم ها و به دلیل اینکه ایران مهمترین منابع ارزی که به دست می آورد از صادرات نفت بود، به همین دلیل الان منابع ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در نتیجه مهمی نیست که دلار در دست نداره، مهم اینه که اساساً ارزهای دیگر رو هم در دست نداره. و اتفاقا یک روندی که به وجود اومده این هستش که همین کشورهایی که مثل هند، مثل چین، که این کشورها شرکای تجاری مهمی برای ایران بودن، با آمدن تحریم ها اگرچه در ظاهر توافقی کردن که مثلا ما دلار رو حذف میکنیم از تبادلات مالیمون و ارز ملی خودشون رو جایگزین کردن، ولی میبینیم که هم از یک طرف حجم تبادلات تجاریشون رو به شدت کاهش دادن، همین که حتی پول نفت هایی که از ایران خریده بودن بلوکه کردن در کشورشون. الان بیشترین منابع ارزی ایران که بلوکه هست در دست همین کشورهای آسیاییه که به هر حال شرکای مهم تجاری ایران بودن و میتونستن اگر میخواستن همراهی کنن با جمهوری اسلامی طی این سالهای تحریم، سازوکارهایی رو در نظر بگیرن که بتونن تبادلات تجاری و مالیشون رو حفظ بکنن، ولی خب این اتفاق نیفتاده. و در مقابل البته وضعیتی که وجود داره وضعیت رویارویی جمهوری اسلامی با این موضوع هست، یعنی همزمان با اینکه هند مبلغ رو بلوکه کرده و داره به شدت سطح تبادلات تجاریش با ایران رو کاهش میده، ما ببینیم از این طرف مقامات جمهوری اسلامی دارن موضوع رو طور دیگه مطرح میکنن. یعنی به طور مثال همین چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان اعلام کرد که ما قرار سطح تبادلات تجاریمون با هند رو بالا ببریم، یا مثلا چند روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه هند در امور ایران و پاکستان و افغانستان سفر داشت به ایران و اینها جوری انعکاس دادن که الان قرار این یک گشایش اقتصادی برای روابط تجاری ایجاد بکنه، ولی خب به نظر میرسه نتیجه همین سفر و مذاکرات این بوده که به دلیل کمبود منابع ارزی ایران تجارتشون و در واقع وارداتشون به ایران رو متوقف کردن.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، اقتصاددان، درباره توقف صادرات هند به ایران به دلیل کاهش اندوخته روپیه تهران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. در رشته برنامه‌های ملاقات به سراغ زندانیان عقیدتی سیاسی می‌رویم. در این برنامه شهاب نظری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن استان خوزستان است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد، به خاطر انتقادهایش از محرومیت و فقری که در خوزستان حاکم است. شهاب الدین نظری فعال مدنی 29 ساله، دانش آموخته رشته معماری است و خودش را یک معترض ایرانی معرفی می کند. او طی 11 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. نخستین بار پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، مانند بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال. اما بازداشتی که منجر به صدور حکم زندان و حبس اخیر او شد در سال 97 رخ داد. شهاب الدین نظری توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و برای دو اتهام مورد بازجویی قرار گرفت: عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام. پرونده اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، دادگاهی که او را از اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام تبرئه کرد. اما محمد مقیسه قاضی دادگاه این فعال مدنی را در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و او را به یک سال زندان محکوم کرد، حکمی که با مهر تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر قطعی شد. انتقاد از عملکرد نهادها و مسئولین در استان خوزستان، حمایت از دراویش گنابادی، درخواست رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و حمایت از دختران خیابان انقلاب مواردی بود که به عنوان مصادیق این اتهام برای او در پرونده‌اش مطرح شد. شهاب الدین نظری در پاسخ گفته بود چه باید گفت و نوشت که تبلیغ علیه نظام محسوب نشود. از دیگر مصادیق اتهام او انتقادهای این فعال مدنی از عملکرد مسئولین استان خوزستان بود، استانی که به گفته او به بهشت فاسدان تبدیل شده. شهاب الدین نظری یک روز پیش از اجرای حکمش در توییتر نوشته بود: زندان رفتن هرگز انتخاب من نبوده. این پاسخی است که به هر اعتراضی در ایران داده می شود. رفتن به زندان انتخابش نبود، اما 8 بهمن ماه به اجبار روانه زندان اوین شد تا یک سال آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. به دلیل انتقادهایش از فقر و محرومیت در استان خوزستان و به خاطر حمایتهایش از زندانیان سیاسی و عقیدتی.
وزارت خارجه آمریکا برای 15 سال فهرستی از زنان شجاع دنیا را اعلام کرد. در میان 14 زن منتخب، نام شهره بیات، سرداور فدراسیون جهانی شطرنج به چشم می‌خورد که بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، به جای تسلیم شدن در مقابل تهدیدهای دولت ایران، تصمیم گرفت قهرمان حقوق زنان باشد. حضور بدون حجاب شهره بیات در یک رقابت بین المللی بسیار خبرساز شد و پس از اجبار به عذرخواهی در این زمینه او تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. در کنار خانم بیات، از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون در بلاروس و 17 زن در افغانستان که در حین خدمت به جامعه کشته شدند، جایزه ویژه وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت کردند. اما در مورد تعطیل نشدن استان خوزستان، انتقادهای بسیاری وجود داره به دلیل بیماری کرونا و گسترش شدید اون و مقامهای درمانی خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای این استان شدن. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمن ساعتی سرشار از سلامتی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. Thank you.